بسم الله الرحمن الرحیم. جلد پنجم شوارق، صفحه 154، سطر 12. و قال فی حکمت الاشراق: لما تبین، یعنی علی قاعدت الاشراق، ان الابصار لیس من شرطه انتباع شبه و خروج شی، فنور انوار ظاهر لذاته. بحثمون در این بود که خداوند چگونه به ماعدا علم دارد. گفتیم در این مسئله مبانی مختلفی وجود داره. چهارمین مبنا مبنای شیخ اشراق بود. سه مبنا مال قدما بود که مطرح کردیم و تموم شد. چهارمین مبنا مبنای شیخ اشراق بود که علم خداوند به ماعدا رو علم حضوری و شهودی قرار میداد. علم ظهور، علم حضوری و اشراقی قرار میداد. بله.
مذهب پنجم بود.
بله، مذهب پنجم. بله، چهارم مال فرفوری است. مال اتحاد عقل معقول. درست، این پنجمین قول بود. کلامی را از شیخ اشراق نقل کردیم که در تلبیهات گفته بود و در اینجا ثابت کرده بود که علم خداوند به ماعدا علم حضوریه. حالا کلامی از همین شیخ، یعنی شیخ اشراق، نقل می کنیم که در حکمت الاشراق گفته. در حکمت الاشراق به این صورت وارد بحث شده که علم خداوند به ماعدا با ابصار خداوند ماعدا را فرقی ندارد. یعنی علم، عالم بودن خدا با بصیر بودن خدا یکیه. چون علم خدا رو میخواد از قبیل ابصار قرار بده، لذا بحث ابصار رو مطرح میکنه و به مبنایی که در ابصار داره اشاره میکنه و درباره خداوند نتیجه میگیره. دو تا قول رو مرحوم لاهیجی از ایشون نقل میکنه. در هر دو قول توجه میکنه که شیخ اشراق این کارو کرده، ابصار رو مطرح کرده، مبنای خودش رو در ابصار گفته، بعد با توجه به این مبنا علم خدا به ماعدا رو نتیجه گرفته. یعنی این دوتا رو به هم دوخته. علتش هم اینه که ایشون میگه عالم بودن خدا و بصیر بودنش یکیه. پس میتونیم همون مبنایی که در ابصار داریم، همون مبنا رو در علم بیاریم. الان شما مشاهده کنید، میبینید در هر دو جا بحث ابصار مطرحه. ایشون در ابصار دو چیز رو لازم میدونه. یکی ظهور مبصر، دوم عدم حجاب بین باصره و مبصر. گاهی از اوقات هم به همون عدم الحجاب اکتفا میکنه، ظهور رو دیگه مطرح نمیکنه. چون اگر عدم الحجاب باشه ظهور هست. وقتی که شیئی در ظلمت نباشه ظهور داره، ظلمت خودش حجابه. وقتی میگیم حجاب نباشد، یعنی پرده نباشه، ظلمت نباشه، هیچ کدام از اینا نباشه، قهرن مبصر ظاهر میشه و وقتی ظاهر شد ابصار میشه. پس ابصار یعنی ظهور مبصر اندر باصره و عدم حجاب بین مبصر و باصره. در کلام اولش به همین مسئله اکتفا میکنه و به علم واجب تعالی میرسه. یعنی از استفاده ای که از باب ابصار میبره، علم واجب تعالی رو به ماعدا درست میکنه.
تا تشبیه محسوس به معلوم یا معلوم به محسوس دیگه؟
نه، ایشون اصلا به طور کلی ابصار رو در مورد خداوند به علم برمیگرد، تشبیه هم نمیخواد بکنه، میگه خدا بصیر علیم هم هست، ابصار حتما لازم نیست با جارحه باشه. انتباه شبه
ها اینا که بس شبه ها مطرح کنه
ابصار،
انتباه شبه،
بله ابصار در مورد خداوند هم ظهوره، در مورد ما هم ظهوره. حالا ابصار در مورد ما با جارحه هست، یعنی با عضوه، ابصار در مورد خدا با عضو نیست. ابصار رو به طور مطلق توضیح میده، هم در مورد ما هم در مورد خدا. منتها اگر ما ابصار رو معنی انطباع بگیریم، خب مسلم ابصاری که برای خداست با ابصاری که برای ما فرق میکنه. اگر ابصار رو معنی خروج شعاع بگیریم، بازم همینطور، ابصاری که برای خداست با ابصاری که برای ما فرق میکنه. اما اگر ابصار رو معنی عدم الحجاب باشه یا معنی ظهور باشه، ابصار ما با ابصار خدا فرق نمیکنه، جز اینکه ما با جارحه میبینیم، خدا بدون جارحه. در هر دو ابصار یکیه، هر دو ظهوره. بله اگه ابصار من انتباع باشه، گذشته از این که ما با جاره میبینیم خدا بدون جاره میبینه، گذشته از این ما با انتباع میبینیم خدا در موردش انتباع منه نداره. خروش هم همینطور. شیخ اشتاق میگه فهمیدی که ابصار عبارت از انتباع صورت مبصره در چشم نیست، ابصار عبارت از خروج شعاع از چشم و تعلق گرفتنش با مبصر نیست. این دوتا قول باطله. ابصار به معنی عدم الحجابه، ابصار به معنی ظهور مبصره. خب اگر این باشه بین ما و خدا، در ابصار فرقی نیست، جز اینکه ما با جاره میبینیم و بدون جاره. در هر دو ابصار یعنی ظهور، در هر دو ابصار یعنی عدم الحجاب. پس ابصار خداوندم یعنی ظهور مبصر، ابصار خداوندم یعنی عدم حجاب. بعدن در قسمت بعدی میگه در مورد خدا عدم الحجاب رو نگو، امر سلبی است، امر سلبی رو در خداوند به کار نبر، اونجا فقط بگو ظهور. این تو عبارت بعدیش میگه، تو عبارت اولش فقط عدم الحجاب مطرح میکنه، بعد نتیجه میگیره فنور الانوار ظاهرون، ظهور رو بعدن نتیجه میگیره. ظاهرون لذاتهی و غیرهو ظاهرون له، هم ذات پیشش حاضره هم غیر پیشش حاضره، ظهور و حضور رو مطرح میکنه. اول عدم الحجاب رو میگه، بعد ظهور و حضور. در عبارت بعدی عدم الحجاب هم میاره، ظهور هم میاره، منتها میگه عدم الحجاب در مورد واجب تعالی نیار، سلبیه، احتیاجی نداری بیاریش، همون ثبوتیشو بیار. بعد ظهور رو میگه، ظهور امر اضافیه. در عبارت بعدی میگه ظهور امر اضافیه، این امر اضافی رو بر خدا بیار، ایجابیه، اشکال نداره بیاریش. بعد اگه امر اضافی بشه میاد بیرون ذات. بعد میگه اضافه های زیادی برای خدا هست، یه اضافهش به منه، یه اضافهش به شماست، یه اضافهش به اینه، یه اضافهش به اون. تمام موجودات رو تک تک رو ابصار میکنه و هر کدوم از ابصارش یک اضافه است و این اضافه ها چون بیرون ذاتن، تکثر در ذات خدا ایجاد نمیکنه. اینجا عبارت بعد میگه، بعد تو عبارت بعدم ثابت میکنه همه اشیا پیش خدا حاضرند. خب همه اشیایی که آمدند و نیامدند، اونایی که نیامدند چی؟ اینایی که آمدند حاضرند، اونایی که نیامدند چی؟ توضیح میده متعلقات اونها پیش خدا حاضره. بعضی اشیا انفسشون پیش خدا حاضره، بعضی متعلقاتشون حاضره، نه خودشون. صور ماضیه، صور مستقبله، اینا توی مبادی عالیه، چه فلکی چه عقلی، موجودن تو مواضع شعور اونها، موجودن. دقت کن چه تعبیری میکنه، مواضع شعور اونها موجودن و مواضع شعور اونها مستمره، مثل مواضع شعور ما نیست. مواضع شعور ما گاهی مبتلا به نسیان میشه، صورت حاصله رو دست میده، ولی مواضع شعورون ها مستمره، یعنی صورت حک شد توی مواضع شعورون ها، دیگه باقی میمونه، از بین نمیره. و خداوند اون صور پیشش حاضره، خود مواضع شعور اون موجودات پیشش حاضره، قهرن حوادث ماضی و مستقبله پیشش حاضره، همه حاضرند، منتها بعضی خودشون حاضرند، بعضی متعلقاتشون حاضره، که من وقتی رسیدم اونجا بیشتر توضیح میدم. منظور این که شیخ اشراق همه ی اشیا رو پیش خدا حاضر میکنه، بعضی ها رو به انفسها مثل اعیان موجودات، چه موجودات مادی چه موجودات مجرد، که الان هستن همینه که هستن، که به ماضی و مضارعش کار نداریم، همه موجودن، خدا اینا پیش خدا حاضرن، خدا اینا رو ابصار میکنه. ابصار یعنی همون علم، چون قرار شد که وسیع بودن خدا و علیم بودن شکی بشه، همه رو ابصار میکنه، همه رو عالمه. اونایی که گذشتند الان نیستند، اونا رو چطور؟ اونا رو از طریق متعلقاتشون، یعنی همین مبادی عالیه، مدبرات علویه، مواضع شعور مستمر دارن، خداوند مواضع شعور مستمر اونها رو حاضر داره، پس آنچه هم که در مواضع شعور اونهاست که صور نشاندهنده ی حوادث ماضیه و حوادث مستقبل است، اونها پیش خدا حاضرند. پس همه چی پیش خدا حاضره و مبصر خداست و خدا نسبت به اونها بصیره، پس نسبت به اونها علیمه. میبینید چطوری داره توجیه میکنه بس مطلب ها؟
چطور مواضع
آنیه
رو متعلقات
به
اشیاء
ثابت کنه؟ صورت اونا نیگه؟ نه، صور متعلقند، صور متعلقند به این مدبرات، مدبرات متعلق اون صورند، مدبرات متعلق اون صورند، اون صور متعلق به مدبراتند. پس خداوند به متعلقات اون حوادث ماضیه و حوادث مستقبل علم دارد، یعنی اونا پیشش حاضرند، متعلقات پیشش حاضرند، و چون متعلقات حاضرند صور حاضرند، چون صور حکایت میکنن از حوادث ماضیه و مستقبله، که انهو حوادث مستقبله و ماضیه حاضرند، اینطوری توجیه میکنه. البته من هنوز عبارتشو نخونده، وقتی به عبارتش برسیم روشنتر میشه. من سعی نکردم به همون نظمی که خود شیخ اشراق حرف زده حرف بزنم، حرفا رو جا به جا کردم، ولی تمام مطالب شیخ اشراق با همین توضیحی که من از کردم روشن شد. ولی من به نظام ایشون بحث نکردم، ولی بحثی که ایشون کرده با تمام نظامش روشن شد.
مراد اون تعلق خود که شما میفرمایید یعنی همون حقیقتی اشیا در اون مخلوق اول هست که اون ثابت هست، یعنی از اون بعد حوادث فضا
اینو نمیگه، این که حرف صدراست.
نه این مراد اونجا چی هست؟
متعلقات درست کرده میگه منش خودش میگه متعلقات مواضع شعور مدبرات علویه، خودش میگه مواضع شعور و مدبرات علویان که مستمر هم هستن، نیستن اینه برش آرز نمیشه، یعنی همون که عرض کردن
اینا در آقای یک اختلاف لفظی نیست بین صدر
آقایی اونو نمیدونم اختلاف لفظی هست یا نه، اونو باید تحقیق بیشتری کرد. به نظر میرسه که خیلی از اینا به هم نزدیک هم حرف زدن، منتها ظاهر حرفاشون نگاه میکنیم با هم اختلاف داره. حالا بر میگرده حرفشون به حرف صدر یا بر نمیگرده، ظاهرش بر نمیگرده. عرض میکنم مگه دقت کنید، دقت کنید یه جوری برش کردید، ولی ظاهر حرفا با هم اختلاف داره، لذا صدر اشکال میکنه برای شما، نمیگه حرفش به حرف من بر میگرده، برش اشکال میکنه، میگه قبل از این در مرتبه ذات که این مدبرات علویه نبودند، عیان نبودند، اونجا خدا چطوری عالم به ما عطا بود؟ بله شما میگید وقتی که عیان هستن اونها مبصرند، حجابی بین اونها و خدا نیست، اونها ظاهره پیش خدا هستن، خدا اونها رو میبینه، میبینه یعنی عالمه. قبل از اینکه اینا بیان چی؟ خدا عالم بوده یا نبوده؟ در مرتبه ذاتش عالم بوده، اینا وجود نداشتن. صدر این اشکال و شیخ اشراق میکنه که شما علمی رو که این ذاته نتونستین توجیه کنید، علم ما بعد ذات رو توجیه کرد. خوبه، حرف خوبی زدین، ولی ما بحثمون فقط در علم ما بعد ذات نیست، علم که عین ذات اون رو میخوام توضیح بدم.
اونجا کسی نبوده که شیخ اشراق سوال بکنه تا جواب بگرده یا سوک کرده، اگر نه شاید این علمه بود در مرتبه ذات.
بله ما کار نداریم که نظرش چی بوده، چون ما خبر نداریم، الفاظش نمیرسونه، الفاظش طوریست که نشون میده علم مقام فعلی خدا رو داره توضیح میده، نه علم مقام ذات رو. علم کمالی رو به قول خود اینا، علم کمالی رو که عین ذات توضیح نمیده، علم مقام فعل رو داره توضیح میده. یعنی وقتی خدا فاعله این همه اینا رو میدونه، اون مال بعد از ذاته، صدرا میگه اینا مال بعد از ذاته. پس صدرا خودش معتقد نیست که کلام شیخ اشراق به کلام من برمیگرده، لذابش اشکال میکنه. بله حالا به قول شما از شیخ اشراق سوال میکردیم، شاید بر ما توضیح میداد و معلوم میشد که همون علم در مقام ذات رو، همون علم کمالی رو بیان میکنه. عباراتش یه مقدار مهمه، شاید توهمایی که تو عباراتش میشد برطرف میکرد، همه اینه ممکنه، ولی الان که در دسترس ما نیست، ما نمیدونیم عقیدش چی بوده. الفاظش همین هست، الفاظش هم ناقص، یعنی مورد اشکال صدرا هست. صدرا برای ابن سینا هم اشکال میکنه، میگه صبر مرتسمه لوازم ذاتن، اینا بعد از ذاتن، بیرون ذاتن به تصریح خود شما. پس در ذات علم واجب به معادل شده توجیه میکنی، در بیرون ذات دارین توجیه میکنی. صدرا میگه همه این توجیهات خوبه، اما مال علم بعد از ذاته، مال علم در مقام فعله، علم در مقام ذات هیچ کنون از این را نتوزیم توجیه ده. خب من عبارت شیخ اشراق رو بخونم، صفحه 154 این سطر 12. و قال فی حکمت الاشراق کما تبینه، من گمان میکنم لما که در اصلا بوده بهتر باشه. میگه در مصدر، یعنی در خود حکمت الاشراق لماست، لما بهتر از کماست. فنورون انوارم که دو خط بعد میاد جوابشه، چون آشکار شد بنابر قاعده اشراق که ابصار من شرطه این نیست که شبهی در چشم منتبع شود، چنانچه طبیعیون معتقدند. طبیعیون معتقدند که ابصار به این است که شبهی از اون شیء بیرونی در چشم بیننده وارد بشه و منتبع بشه. ایشون میگه ثابت کردیم که ابصار این نیست. او خروج شیئن، ریاضیون میگن که ابصار به این است که شیئی، یعنی شعاعی از چشم خارج شود و بر اون مرئی بیفتد و ما در انتهای اون شعاع، در انتهای اون شعاع مرئی رو ببینیم. این رؤیت و این و ابصار رو اینطوری توجیه میکنه که خروج شعاعه. گروهی که طبیعیونن معتقدن که ابصار به انتباع شبه اون مبصر است در چشم، گروهی که ریاضیونن معتقدن ابصار به این است که از چشم شعاعی خارج شود و به مبصر تعلق بگیرد و اون شخص بصیر در انتهای شعاع مبصر رو ببیند. خب عرض شدیم اگه این باشه که در مورد خداوند این چنین ابصاری ما نداریم، شیخ اشراق میگه معلوم شد که این دوتا باطله، ابصار هیچ کدوم از این دوتا نیست. بل یک فی عدم الحجاب، یعنی یک فی فی الابصار، در ابصار کافیست عدم الحجاب بین باصره و مبصر، و این عدم الحجاب در مورد خداوند هست. پس چون ظاهر شد که ابصار این است، فنور الانوار ظاهرون لذاتهی، بعد میگه و غیرهو ظاهرون له. ابصار یعنی ظهور، اول میگه عدم الحجاب ولی بعدا همین عدم الحجاب رو تفسیر میکنه به ظهور. پس ابصار یعنی ظهور و این ظهور در مورد خداوند هست، یعنی همه اشیا پیشش ظاهرن، پس همه اشیا مبصر او هستند و به عبارت دیگر او بصیر همه اشیاست. اگه بصیر به همه اشیاست، علیم به همه اشیام است، چون بصرش با علمش یکیست. فنور الانوار، نور الانوار یعنی خدا. میدونی که در حکمت الاشراق ما سه تا نور داریم، نور اسفهبودیه داریم که نفسه، نور قاهر داریم که عقله، نور الانوار داریم که خداست. البته من قبلا اشاره کردم که در ادعیه ما و زیارات نورالانوار بر حضرت امیر اطلاق شده. در یکی از زیارات حضرت امیر، حالا یادم نیست کدوم زیارته، احتمالا زیارت ششم یا هفتمه، مطلق است که تو مفاتیح آمده، اطلاق نور الانوار بر حضرت امیر کرده. فنور الانوار یعنی خداوند ظاهرون لذاتهی، پس علم به ذات داره. چون ظاهرون لذاتهی پس عالمون به ذاتهی. الا ما سبق بیانه فی کل مجرده، در هر مجردی قبلا بیان کردیم که ظاهر لذاته هست، پس اون مجرد عالم به ذاتش هست. بعد از فی کل مجردین خوبه یه ویرگول گذاشته بشه که نخونید فی کل مجردین و غیرهی. غیرهو مبتداست، عطف بر قبل نیست. فنور الانوار ظاهرون لذاتی، این یه مطلب. و غیرهو ظاهرون له، اینم مطلب بعدی. غیرهو زمیرش به نور الانوار برمیگرده، لهو هم همینطور. و غیر نور الانوار هم ظاهر است برای نور الانوار، همونطور که ذات نور الانوار برای خودش ظاهره، غیر هم برای او ظاهره. پس او هم به ذاتش عالم است و بصیر است، هم به غیر عالم است و بصیر. پس به همه چیز عالم است. چون به همه چیز عالم است، فلا یعزو عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. لا یعزو یعنی لا یقیبو، مخفی نمیماند، لا یخفا غیب نمیشود، مخفی نمیماند از او مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. چون همه چیز پیشش ظاهره، هم خودش پیش خودش ظاهره، هم غیره پیش خودش ظاهره. پس هم به خودش عالم است و بصیر، هم به غیر عالم است و بصیر. از لا یحجبه شیء عن شیء، اول گفت همه چیز پیش او ظاهرند، حالا عبارت رو عوض میکنه، همون مطلب رو میگه منتها با عبارت دیگر. چیزی حاجب او نیست که نگذارد خداوند چیزی رو ببیند و چیزی رو بداند. حاجبی وجود نداره، شیئی در پیش او حاجب شیئی دیگر نیست. پیش ما این دیوار حاجب ما برایشه، پیش خدا حاجب نیست. بنابراین همه چیز پیش او ظاهره، چه اون چه که پیش ما هم ظاهره، چه اون چیزی که دفن باطن زمین، اونم پیش او ظاهره. چون پرده‌ای برای او وجود نداره. پیش ما این دیوار پرده است، این زمین پرده است، پیش خدا هیچی پرده نیست، هیچی حجاب نیست. از لا یحجبه شیء عن شیء، فعلمه و بصره واحد. این کلمه مهمه، چون ایشون توجه کردین از ابصار استفاده کرد، از مبنایی که در ابصار استفاده داشت استفاده کرد و علم ثابت کرد. پس علم رو همون بصر گرفت، همون ابصار گرفت. لذا میگه فعلمه و بصره واحدون، او هم علیم است هم بصیر است. علیم بودنش و بصیر بودنش یکیه. همون تعریفی که ما در ابصار داشتیم بر خدا صادقه، پس خدا میشه بصیر. همون تعریف هم برای علم کافیست، پس خدا میشه علیم. و قال ایزن علمه به ذاته هو کنه نورن لذاته و ظاهرن لذاته. ببینید علم داره به ظهور تفسیر میکنه. علم خدا به ذاتش این است که کنه نورن لذاته، یعنی ذاتش نور است لذاته و ظاهر است لذاته. همین اندازه که ظهور دارد کافیست که بگوییم معلوم است. ذات ظهور دارد پس معلوم است، غیر هم ظهور دارد پس معلوم است. پشتش هم میگه و علمه بالاشیاء کون الاشیاء ظاهرتن له، کونها یعنی اشیاء، ظاهرتن له یعنی بر خدا. پس همه جا علم به معنی ظهوره، چه علم به ذات به معنی ظهور ذاته، چه علم به غیر به معنی ظهور غیره. این همونیست که در جملات قبلا گفت، اینجا هم داریم میشه
بذاته در
نور گفت
لذات. کجا
گفت؟ هر کجا رو عوض کن بذاته. علم با بات متعدی میشه، علم دارد بذاتش، اون نور نور است لذاتش. ببینید اول میگه این نور ذات خودش نور است برای ذاتش، اونجا باید لام بیاره. ذات خودش نور است برای ذاتش. بعد اما اگه بگه خداوند عالم است، نمیگه عالم است. اگه بگه عالم است لذاته، یعنی بدون معلم. اگه بگه عالم است به ذاته، یعنی علمش تعلق گرفته به ذاتش. دوتا معنی میشه. اگه بگیم خدا عالم است لذاته، یعنی واسطه ندارد، بدون معلم عالم است. اگه بگیم عالم است به ذاتش، یعنی علمش تعلق گرفته به ذات. اینجا که میگه نورن، نمیگه نور تعلق گرفته به ذات، میگه ذاتش نور است برای ذاتش. اینجا باید لام بیاره. اما به انفسها او به متعلقاتها، اشیا ظاهرن پیش او، یا به انفسها یعنی خودشون ظاهرن، یا به متعلقاتشون ظاهرن. انفس چیه؟ خودشون ظاهرن یعنی چی؟ توجه کنید، اعیان موجودات یعنی موجودات خارجیه، چه مادی مثل ماها، چه مجرد مثل عبور. خودمون حاضریم، خود ماها حاضریم، وقتی هستیم ها، نه وقتی مردیم یا هنوز دنیا نیمدیم. الان که هستیم، الان که هستیم خودمون پیش خدا حاضریم. موجودات مجرد هم که من الازل الی الابد هستن، پس من الازل الی الابد پیش خدا حاضر. بعد ما میمیریم یا هنوز نیمدیم، اون وقت چی؟ اون وقت صورتمون حاضره. خودمون حاضر نیستیم، صورتمون حاضره که اون میفته تو متعلقاتی که بدن میتونه. اون صور ما هم به انفسها ظاهرند، صور ما هم به انفسها ظاهرند. چرا؟ چون این فلک پیش خدا ظاهره، نفس فلکی هم ظاهره. فلک از ازل هست تا ابد دیگه پیش خدا حاضره. بنابر قول اینها میگم فلک از ازل تا ابد هست، عقول از ازل تا ابد هستن، اینا نفسشون عینشون پیش خدا حاضره. صور ماها هم که هنوز نیامدیم یا مردیم و رفتیم، صور ما هم در این نفوس فلکیه یا عقول موجوده. خدا همین صور رو داره میبینه، نفس این صور پیش خدا حاضره. همونطور که نفس عقل، نفس فلکی پیش خدا حاضره، نفس این صور هم حاضره. منتها ما نفسمون دیگه حاضر نیست، ما قبل از آمدنمون خودمون حاضر نیستیم، بعد از رفتنمون باز خودمون حاضر نیستیم، صورتمون حاضره. پس صورت ما غیر از ماست، صورت علمی ما همیشه پیش خدا حاضره. قبل از آمدنمون، در زمان آمدن وجودمون و بعد از رفتنمون، در همه حال این صورت پیش خدا حاضره. پس مدبرات علویه، چه عقل چه فلک، پیش خدا حاضرن. صور مرتسم در اینها هم خود اون صور پیش خدا حاضرند. ما هم در وقت وجود خودمون پیش خدا حاضریم. بله وقتی هنوز نیامدیم یا بعد از اینکه مردیم خودمون دیگه حاضر نیستیم، صورمون حاضره. این پس به انفسها روشن شد، به انفسها سه چیز رو شامل شد: یکی موجودات مجرد رو که همیشه هستند، یکی موجودات مادی رو در زمان بودنشون، یکی هم صوری که حکایت از موجودات مادی و غیر مادی میکند. اونا هم همیشه هستند. چرا؟ چون در عقول مرتسم شدند یا در نفوس فلک مرتسم شدند، که عقول و نفوس فلک همیشه هستند. اینا میشن حاضر به انفسها، خودشون حاضرند. اما بعضی چیزا او به متعلقاتها، به متعلقشون وجود دارند، یعنی خودشون حاضر نیستن، متعلقشون حاضره. مثلا ما در وقتی که نبودیم یا بعد از این که مردیم، ما دیگه نیستیم که خدا به خود ما عالم باشه، چون مایی وجود نداره. اما به متعلقات ما عالم است و از طریق متعلقات به ما عالم است. متعلقات همون عقول هست، همون مدبرات فلکی هست که صور ما درشون محفوظه. خدا هم به اون متعلقات عالمه، اون متعلقات در حضور خدا هستن، هم به اون صور عالمه، اون صور در حضور عالم هستن، خدا هست در حضور خدا هستن، هم به ماهایی که این صور ما رو نشون میده عالمه. منتها ما دیگه ظهور پیش او نداریم، متعلقات ما ظهور پیش او داره. به همین کافیه، همین کافیه که خدا به ما هم عالم باشه. این بیان صدر است.
سوال مادیات رو شما هم در انفسها داخل کردید هم در متعلقات؟
بله. نه نه، صور مادیات، صور مجردات، صور خودشون به انفسها حاضرند. اون حادثی که صورت نشونش میده و هنوز این حادث نیامده یا آمده و مرده، اون حاضر نیست. اون حوادث ماضیه یا حوادث مستقبله حاضر نیستند، صورتشون حاضره، صورت خودش حاضره. توجه میکنی؟ صورت خودش حاضره، محکیش حاضر نیست. محکی به وسیله این صورت حاضره، محکی به وسیله این متعلق حاضره، ولی خودش حاضر نیست. پس اشیایی که خودشون الان هستند یا از ازل تا ابد هستند، خودشون حاضرن. اونایی که خودشون الان نیستن، هنوز نیمدن یا آمدن و مردن رفتن، اونا به متعلقاتشون حاضرن. روشن چی شد؟ این توضیحی که من عرض میکنم قطب شیرازی و شهرزوری، توضیح اونهاست، من از خودم نمیگم، توضیح مال اونهاست. تمام عبارات اونا رو من دارم ترجمه میکنم اینجا. اما به انفسها اوم متعلقات ها، متعلقات رو معنا میکنه. التی هو، حالا چرا هیان نیست نمیدونم، التی هو مواضع و شعور المستمر للمدبرات الالویه. مدبرات الویه همون نفوس فلکی هست که مدبر مباشر هست، و موجودات عقلی هست که مدبر غیر مباشر هست. هر دو مدبر هست. نفوس فلکی مدبر افلاک هست و عقول هم مدبر افلاک هست، منتها نفوس مباشرت هم مدبرند، عقول با فاصله مدبرند، با واسطه مدبرند، نه بی واسطه و مباشرت هم. خب اینا مواضع شعور دارند، یعنی اون نیرویی که میتواند درک بکنند، و این مواضع شعورشون مستمره، مثل ما نیست. و میتونید بگید شعورشون مستمره، المستمر صفت مواضع نگیرید، صفت شعور بگید، اونم درسته، چون وقتی شعور مستمر شد مواضع شعور هم مستمره. خب این صور دائما در این موجودات هستند. اگه بگیم خداوند به صور موجود در خزانه خیال ما عالم است، خب وقتی ما مردیم خزانه خیالمون هم از بین رفت، صور از بین میره و خدا دیگه اون چه که پیشش حاضره الان نداره. ولی این چنین نیست. صوری که در مواضع شعور این مدبرات هست، خداوند عالمه. البته تا وقتی ما هستیم به صور موجود از ذهن ما عالمه. بعد که رفتیم بازم به صور موجود در ذهن ما عالمه، منطقه از طریق دیگه، نه از طریق حضور، چون صور موجود نیستن که حضور داشته باشن. شیخ اشراف نمیگه وقتی ما مردیم صوری که تو ذهنمون بود از بین رفت، اینا علم خدا به اینا از بین میره. نمیگه علم از بین میره، میگه حضور از بین میره، ولی علم باقی از طریق دیگه. از خداوند به صور ما که در حین زنده بودنمون فکر میکردیم، الان هم که مردیم عالمه، قبل از اینم که بیاییم عالمه. خداوند همیشه به این صور عالم بوده و هست. علت چیه؟ علت اینه که صور این صور پیش خداست، ولی صور خیالی ما الان تو ذهن ما دیگه نیست، چون ما نیستیم، ولی صور این صور پیش خدا حاصله. یعنی تمام این صوری که من فکر میکردم عکسش توی نفوس فلکی و توی عقول موجود بوده، و خداوند به اون صور عالمه. پس به آنچه اون صور نشون میدن عالمه. بنابراین این شخص علم خدا جهل نمیشه، منتها حضور، گاهی این حضور تعطیل میشه، یه چیزی دیگه که اینو نشون میده حاضر میشه یا حاضر بوده. روشنه که چی میگه ایشون. او با متعلقاتها علتی متعلقاتی که مواضع شعور مستمر برای مدبرات علوی هستند. تا اینجا بحث تموم شد. ایشون ثابت کرد که خداوند به همه چی عالمه و همه چی را میبینه. علم علم حضوریه، مثل ابصاره. دوباره میره تو بحث ابصار، میگه ابصار ظهور است و عدم حجاب. بعد میگه عدم حجاب رو بردار چون سلبی احتیاجی بهش نداری، همون ثبوتی رو که ظهوره بذار. نمیگه سلبی در شأن خدا نیست، چون خدا صفات سلبیه داره، نمیشه گفت این سلبیه در شأنش نیستن. میگه سلبی رو بهش احتیاج نداریم، به سلبی ما احتیاج نداریم. وقتی ثبوتیش رو که ظهور است یا حضور است داری، دیگه احتیاج به سلبی که عدم الحجاب نداری. این عبارت شرزوری اینه که لا یفتقر الیه فی الادراک الالهی. عدم الحجاب سلبیان، پسترش نوشته لا یفتقر الیه فی الادراک الالهی. در ادراک الهی به این امر سلبی احتیاج نداری. همون ثبوتی و وجودی که عبارت از ظهور و حضور کافیه. لذا دیگه اون عدم الحجاب رو که در تعریف ابصار آورد برداشت، به جاش ظهور و حضور گذاشت. خب میگه که حضور، میگه که این ادراک خدا ادراکیست اضافی. چرا؟ چون ظهوره و ظهور اضافیست. چرا ظهور اضافیست؟ این توضیح نمیده. چرا ظهور اضافیست توضیح نمیده. اول میگه این علم خدا به اشیا چون ظهور است پس اضافیست، همونطور که ظهور اضافیست. بعد سوال میشه ظهور چرا اضافی است؟ توضیح نمیده. توضیحش اینه که ظهور همیشه بین شیئینه، ظهور بین شیئینه، و چیزی که بین شیئین باشه اضافه است، پس ظهور اضافه است. ظهور بین شیئینه دیگه، بین ظاهر و مظهر، بین منی که میبینم و اون مبصری که دیده میشه، یه رابطه ایست به نام ظهور. من بیننده، اون دیده شده، بینمون رابطه است به نام ظهور، که اون ظاهر است برای من، ظاهر است برای من، این خودش اضافه است دیگه. پس ظهور میشه امر اضافی چون بین شیئینه. بنابراین علم خدا به این اشیا که علم حضورش میشه اضافه، همونطور که خلق اضافه است، علم هم اضافه است. خب اون وقت این اضافه اگر متکثر شد باعث تکثر ذات نمیشه. خود و این اضافه متکثر هم هست. خدا یه اضافه به من داره، یه اضافه به شما داره، یه اضافه به اون داره، به تمام افراد موجودات، به ذره ذره شون اضافه علمی داره، چون همه پیشش حاضرن، همه پیشش ظاهرن، پس به همه اضافه داره. این همه اضافات در ذات او کثرت ایجاد نمی کنن، چون همه بیرون ذات او هستن. اینو من قبلا هم گفتم، ولی دوباره تو تکرار کردم. و ذالک ای علمه بالاشیاء اضافتون، و ذالک اضافتون، یعنی علم خدا به اشیاء اضافه است. چرا اضافه است؟ لکون این علم عبارتن ان ظهور الاشیاء له، عبارت از ظهور اشیاء برای خداست. خب ظهور پس و چون ظهور اضافه است پس این علم هم اضافه است. سوال میکنیم چرا ظهور اضافه است؟ شهرزوری جواب میده لأنها لا تكون الا بین شیئین او اکثر. این عبارت شرزوریه. لأنها لا تكون الا بین شیئین او اکثر. ضمیر لأنها را مؤنث میاره، چون میخواد اضافه بگه دیگه. ظهور برمیگرده به ظهوری که اضافه است. ظهوری که اضافه است لا تكون الا بین شیئین او اکثر، و چون بین شیئین است پس اضافه است. خب میگیم شما که ابصار رو به معنی عدم الحجاب گرفتید، پس میشه بگیم که علم خدا عدم الحجاب است؟ خب اگه بگیم علم خدا عدم الحجاب دیگه اضافه نمیشه، که میشه امر سلبی. ابی نداره که ما در خدا امر سلبی رو به عنوان صفت به کار ببریم، ولی دیگه اضافه نیست. شما دارید میگید اضافه است، ایشون میگه بله ظهور اضافه است، عدم الحجاب اضافه نیست. ولی عدم الحجاب سلبیون که عرض کردم در کلام شرزوی داره لا یفتقر الیه فی الادراک الالهی. اینه پس سلبی رو ورش دارید، نگید علم یه امر سلبیه، بگید علم یه امر اضافیه. پس درسته که ما عدم الحجاب رم در تفسیر افسار آوردیم، ولی در مورد خداوند عدم الحجاب رو نمیگیریم که امر سلبیه، ظهور رو میگیریم که امر ایجابیه. ایبم نداره اگه اضافی باشه، اضافه رو بر خود ثابت میکنیم به جسد. خب والذی یدل چه دلیلی دارید در این که ظهور در تفسیر علم خداوند کافی است؟ میفهمن دلیل ما این است که دقت کنید در دلیلش، دلیل ما این است که ظهور در ابصار کافیه و در مورد خداوند ابصار همون علمه، پس ظهور در علم کافیه. ببینید سوال این بود چه دلیلی دارید که در تفسیر علم آوردن ظهور کافیه؟ میگه چون علم خداوند همون ابصار خداونده و ابصار درش ظهور کافی است، در تفسیرش ظهور کافی است، پس در تفسیر علم هم ظهور کافی است. والذی یدل بر این که هذا القدر یعنی ظهور الاشیاء الا الله تعالی کافن فی علم خدا به اشیاء، همین که ظهور اشیاء کافی است، همین که ظهور اشیاء برای خدا هست کافی است در این که خداوند به اونها عالم باشد. دلیل اینه که هو ان الابصار انما کان به مجرد اضافه ظهورش الا المبصر، ابصار به این است که ما ظهور شی رو به مبصر نسبت بدیم. همین اندازه که ظهور شی به مبصر نسبت داده شد، مبصر اون شی رو میبینه. بعد میگه من عدم الحجاب، عدم الحجاب در مورد خدا به قرارش به کار نبره، ولی در اصل ابصار عدم الحجاب داره میاره. خب پس روشن شد که علم خداوند به منزله ابصاره یا اصلا این ابصاره، و ابصار به معنای ظهور است و اضافه، پس علم خدا به معنای ظهور است و امریست اضافی. خداوندم به همه اشیا اضافه دارد یعنی علم دارد. این اضافه متکثر تکثری در ذات خدا راه نمیده. فاضافته تعالی الی کل ظاهر له، این که خدا اضافه دارد به هر چیزی که برای خدا ظاهر است، این ابصار له و ادراک له، له به خدا برمی‌گرده، ابصاری است برای خدا، ادراکی است برای خدا. همین ظهور، همین اضافه برای خدا ادراک، همین برای خدا ابصاره. بعد میگیم اضافات زیادن، میگه اشکالی نداره، با استثناء کثرت در ذات خدا نمیشه. و تعدد الاضافات العقلیه التي له الى الاشياء الكثيره، التي یعنی اضافاتی که برای خدا الى الاشياء الكثيره هست، این اضافات لا یوجب تکثرا فی ذاته. اضافات هم اضافه عقلیه است، اضافه حسیه نیست. در ابصارهای ما اضافه ما به اون مبصر اضافه حسیه، مقابله لازم دارد، شرایطی لازم داره که میبینید همه شرایط با محسوسات سازی کنه. نور باید روش بیفته، باید در مقابله چشم من ظاهر واقع بشه و امثال ذلک، دور نباشه، خیلی نزدیک نباشه. این شرایطی که برای ابصار داریم همه به خاطر اینی که ما اضافه حسی به این مبصر پیدا میکنیم. اگر اضافه عقلی پیدا کنیم و با چشمی که عبارت از عقل این مبصر ببینیم، احتیاج به این شرایط نداریم. خب اضافه خدا به اشیا میشه اضافه عقلی، و این اضافه هم تکثر داره، یعنی خدا اضافه عقلی به این موجود داره، به اون موجود داره، به اون موجود داره تا آخر. این اضافات عقلیه که متکثر میشن، چون اضافن و خارج از ذاتن، تکثرشون باعث تکثر ذات نمیشه، ولی زا اشکال نداره، لا یوجب تکثرن فی ذاتی. این تا کلام حکمت الاشراق دیگه، کلامش توضیح بیشتری نمیخواد، به همین مقدار میشه اکتفا کرد. فکر میکنم دیگه همه مطالبشو گفتن. این کلام شیخ اشراقه که بعدن مرحوم لاهیجی میفرماد که مذهب مصنف، یعنی خواجه، هم مثل مذهب شیخ اشراقه و از مذهب شیخ اشراق گرفته شده، که انشاءالله باید در جلسه آینده توضیح بدی. نه نخواستی میگه موجب تکثره اضافه خدا، من بگی زبطش کنم. بله من نگفتم اضافه حسی موجب تکثره، گفتم در احساس ها اضافه حسی موجود است، در تعقل ها اضافه عقلی موجوده، هیچ کدام هم باعث تکثر نمیشن. نه اضافه حسی باعث تکثر شخص میشود نه اضافه عقلی. علت چه میگه؟ اصلا اضافه امریست بیرون از ذات، چون اضافه بیرون از ذاته اگر هم کثیر بشه ذات رو کثیر نمیکنه، چه اضافه حسی باشه چه اضافه عقلی باشه. خواستم عرض کنم در مورد خداوند اضافه حسی نیست، نه اینکه اگر اضافه حسی باشه باعث تکثر میشه، چه اضافه حسی باشه چه عقلی باشه باعث تکثر نیست. در مورد خداوند اضافه حسی وجود نداره ولی اضافه عقلی وجود داره، و اضافه عقلی هم که همونطوری گفتیم باعث تکثر نمیشه، پس ادراک های خدا یا ابصار های خدا موجب تکثرش نیست، نیستن. مواضع شعور ببینید، در ما مواضع شعورمون روشنه، مواضع شعور ما مغزمونه، این جایی که جایگاهی که ما به توسط اون جایگاه شاعر میشیم مغزمونه، یا اگه لطیفتر بگید قواییست که ارتباط به این قسمتهای مختلف مغز دارن. مواضع شعور ما بگید قوان یا بگید مغز، البته اگر بگید قوا دقیق تره. اون نفوس فلکی و عقول هم همینطورن، اونا هم یه مواضع شعوری دارن. حالا ما مواضع شعور رو تشخیص نمیدیم چیه، ولی اونا هم یه قوایی دارن، نفوس باشن قوا دارن، عقول باشن همون ذاتشون، احتیاج به قوا نیست، نه من مواضع شعوره. وقت در مواضع شعور اونها که شعور مستمر دارند و هیچ وقت فراموش نمی کنن صبر موجودن. خب هیچ وقت این صبر از بین نمیرن که بگیم ظهور اندالله در یه مقطع از زمان ظهور اندالله ندارن، همیشه پیش خدا ظاهرن، پس همیشه خداوند به اونها عالمه، به علم حضوریه.